بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب الرحم،
صفحه
380.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. والجانی مطلقا عمدن و خطئن لبقاء المالیه و ان استحق العامل القتل و لجواز العفو ثم ان قتل بطل الرحم ان فداه مولاه او افیه او عفا الولی بقی رحمه. خاطر مبارکتون باشه، بحثمون در مورد این بود که اگر ما شرط کردیم عین بودن را در رحم، مملوکیت را در رحم، صحت قبض، امکان قبض و صحت بیع را در قبض، این چه چیزهایی رو خارج میکنه؟ بسیاری از بحثهایی که سابقا گذشت بحثهایی بود که از کنم این چهار شرطی که ما در رهن کردیم باعث خروج مواردی که باید خارج میکردیم میشد. یکی از مواردی که مرحوم شهید اول بعد از این که اون قیودی که خارج میکنه مواردی رو بیان میکنه، یکی از مواردی رو که میخواد بگه رهنش صحیحه و با اون قیود خارج نمیشود، عبد جانیست. عبد جانی عبدیست که جنایتی کرده و به واسطه اون جنایت یا قصاص گردنش اومده یا دیه گردنش اومده. عبد جانی رو ایشون می‌فرماید مطلقا، چه جنایتش جنایت عمدی باشد چه جنایتش جنایت خطئی باشه، امکان رهن دادنش وجود داره. این با اون قیود در واقع با اون شرایط خارج نمیشه. علتش چیه؟ علتش این است که مالیت این عبد سر جای خودش باقی است. یعنی این نیست که شما بفرمایید با جنایتی که انجام داده از مالیت میفته دیگه مال نیست. وقتی مالیتش باقی بود طبیعتا دیگه رهن دادنش نباید مشکل داشته باشه. ولو اگر قتل عمدی انجام داده باشد جای قصاص وجود داره، اما ولو جای قصاص وجود داشته باشه باز هم مالیتش سر جای خودش موجوده و امکان رهن دادنش وجود داره. میدونید اگر قتل عمد انجام بده عبد، ولی مجنی علیه، یعنی ولی اون کسی که کشته شده، میتونه عبد رو قصاص کنه، میتونه عبد رو به رقیت بکشه و میتونه از مولا دیه بگیره، البته اگر مولا حاضر به پرداخت دیه شد. این سه کار رو میتونه بکنه و لذا این عبدی که جنایت انجام داده، قتل انجام داده، اونم قتل عمدی، یکی از کارهایی که ولی مجنیون علی میتونه نسبت به او داشته باشه قتل اوست، قصاص اوست، اما در این حال از مالیت نیفتاده، احتمالم داره عفو کنه. یعنی یه وقت میبینید تو یک عرض کنم دعوای این اتفاق افتاده، ولی یه مجنیون علی میدونه پسر خودش هم مثلا همچی آدم روبرایی نبوده، اونم حتما چهار تا فوش داده، این عصبانی کرده، عفوش میکنه، میبخشتش. امکان بخشیدنش وجود داره، امکان دیه گرفتنش وجود داره و لذا ایشون میفرماید این عبد را میشود رهن داد، مشکلی نداره. این مطلب اولمون. حالا مطلب دوم، اگر مولا عبد جانی را رهن داد، اینجا سه صورت پیدا میکنه. یه وقت ولی مجنی علی او را قصاص میکنه، حاضر به عفو نمیشه، حاضر به دیه گرفتن نمیشه، قصاصش میکنه. ایشون میفهمد اگر قصاص کرد رهن باطل میشه، رهن باطل میشه. طبیعتا رهن که باطل شد، اون وقت آقای مرتهن برای دین خودش باید یه فکر دیگری بکنه. رهن باطل. دومین صورتی که پیدا میکنه این است که عرض کنم مولا دیه عبد رو پرداخت بکنه و ولی مجنون علیه راضیه به چی بشه؟ دیه بشه، دیهش از مولا بگیره. یا اینکه نه، مورد عفو قرار بگیره از جانب ولی. ایشون میفهمد در این دو صورت هم رهن باقی میمونه، رهن سر جای خودش هست. احتمال صورت سومی که ایشون تصویر کرده این است که جنایتی نباشد که عرض کنم تمام عبد رو پوشش بده. مثلا جراحتی بوده، قتل نبوده، یه جراحتی زده و دیش مثلا ها نصف عبد رو شامل میشه. این عبد فرض بکنید 10 میلیون تومان ارزش داره، به اندازه 5 میلیون تومان دیه اون جنایتی است که عبد انجام داده. ایشون میفرماد در این صورت اگر مجنیون علی همون نصف عبدی را که حقش هست استرقاق کرد، رهن به همون نسبت باطل میشه. آخه یه وقتایی دیه‌ای که باید عرض کنم به مجنیون علی پرداخت بشه تمام قیمت عبد رو پوشش نمیده. خب اینجا اگر رهنش دادیم مثلا نصفش دیه شد، اون نصفش رو عرض کنم خدمت شما رهن رو درش ابطال میکنیم، در واقع باطل میشه، اون نصفه دیگه سر جای خودش باقی میمونه. اینم مطلب دومه. مطلب سوم، اگر دوستان بعد از جنایت خطایی، تو جنایت خطایی دوستان مثلا قتل خطایی، مولا اختیار داره دیه بده یا خود عبد رو تحویل مجنیون علی یا ولیش بده. طبیعتا تو قتل باید تحویل ولیش بده، یعنی میتونه بگه آقا این عبد رو بردارید ببردش، من عبدی که کسی رو میکشه ولو قتلش خطایی باشه نمیخوامش. یا نه، بگه آقا عبد من خطاً این کار رو کرده، من پولش رو میدم، عبدمو میخوام، دیهش رو میدم. دیهش چقدره؟ خبر دارید یا نه آقا؟ اگر قتل خطایی انجام بده عبد، دیهی که باید مولا پرداخت کنه چقدره؟ دیهی که باید پرداخت کنه دوستان اقل امرین از قیمت عبد و دیه جنایت، یعنی دیه اون فرد رو حساب میکنن میشه انتومن، قیمت خود عبد رو هم حساب میکنن، خود عبد چقدر تو بازار ارزش داره اون رو هم حساب میکنن، این دو قیمت رو با هم میسنجن، هر کدوم پایین تر بود مولا باید اون رو بده. آخه ممکنه دیه عرض کنم یک انسان کامل که 100 شتره مثلا فرض کنید 100 میلیون بشه، اما خود عبد 10 میلیون بیشتر نمیارزه، اما مولا میخواد نگرش داره، میخواد دیهشو بده. اینجا دیگه لازم نیست 100 میلیون بده، گفتن چون قیمت خودش 10 میلیون بیشتر نیست، شما 10 میلیون که بده کافیه، اقل الامرین از قیمت عبد و دیه جنایت. حالا اینا رو کار نداریم. اگر بعد از جنایت خطایی مولا عبد جانی رو رهن داد، سوال این است آیا این رهن دادن یعنی این که من عبد قاتل به قتل خطایی رو، قاتل عرض کنم قتل خطایی رو، این آقای عبدی که قاتله دادم رهن، بعد از این که قتل انجام داد دادم رهن، آیا این رهن دادن من مولا معناش این است که ملتزم به دیه شدم، یعنی قبول کردم که دیه رو پرداخت کنم، یا نه معنای رهن دادن چنین عبدی التزام به پرداخت دیه نیست؟ تو بیع هم همینه ها، یه همچی بحثی تو بیع هم وجود داره. اگر چنین عبدی رو من فروختم، آیا فروختن این عبد معناش این است که ملتزم به دیه شدم یا نه معناش این نیست که ملتزم به دیه شدم؟ درست شد؟ اینجا دوستان ایشون می‌فرماد وجهان. ممکنه بگیم بله معناش التزام به دیه است. چرا؟ چون وقتی من این عبد رو رهنش میدم دوستان، معناش این است که در معرض فروش قرارش میدم. معناش اینه که فردا اگر نتونستم دین خودم رو به آقای مرتهن پرداخت بکنم، او میتواند با فروش این عبد دین خودش رو چکار کنه؟ استیفا کنه. خب این معناش این است که این عبد رو من در معرض فروش قرار دادم، در معرض تلف شدن قرار دادم. آقای مجنیون علی، ولی مجنیون علی میتونه بیاد از من چکار کنه؟ دیه بگیره. معناش این است که من ملتزم به دیه شدم. احتمال دوم این است که بگیم نه، معناش التزام به دیه نیست. به چه بیانی؟ به این بیان که خیلی وقتا دوستان انسان یک مالی رو رهن میده، اما انصافاً معناش این نیست که میخواد بفروشتش، میخواد از دست بدتش. چه بسا در گوش این عبدی که داره رهن میده میگه آه خیالت راحت، من دین خودم رو به این آقا پرداخت میکنم، تو رو بر میگردونم. خودشم یقین داره سر موعدش میتونه دین خودش رو پرداخت کنه و عبد رو برگردونه. لذا ایشون میفهمد این معناش این نیست که این آقا ملتزم به دیه شده. چه بسا میگه حالا تا دادگاه بره جلو و وقتش بشه که من عبد رو تحویل این آقایون بدم، من فعلا این رهن میدم، دو ماه دیگه از رهن درش میارم، حکم دادگاه که اومد خود عبد رو تحویل این آقایون میدم. ولذا این آقایون در واقع قائل قول دوم میگه این معناش التزام به دیه نیست. اینم دوستان مطلب سوم. آخرین مطلب که دیگه براتون عبارت بخونم اینه: اگر دوستان این آقا رهن داد، یعنی عبد رو رهن داد، بعد مولا که این آقای عبد رو رهن داده عاجز شد از فک رهن، اینجا میدونه چه اتفاقی میفته؟ دو نفر دعواشون میشه. خوب عرض من رو دقت کنید، دوباره تصویر مسئله رو خوب براتون توضیح بدم. آقای مجنی، ولی یه مجنیون علی اومده چی میخواد از من؟ میگه آقا یا عبدو بده یا دیه رو بده دیگه. از اون طرف مرتهنم از من چی میخواد؟ رهن میخواد. من میگم خب حالا تا دادگاه جلو بره اینو رهنش میدم، میدمش دست مرتهن، بعد عاجز میشم از پرداخت دین مرتهن. طبیعتا دیه رو هم ندارم به آقای ولی مجنیون علی بدم، نه دیه دارم به این آقا بدم، نه پول دین آقای مرتهن رو دارم که عبد و خلاصش کنم. اینجا حق مرتهن مقدم است یا حق ولی مجنیون علی؟ ایشون می فرماید که حق ولی مجنیون علی مقدمه. چرا؟ چون اولا ولی مجنیون علی حقش سابقه بر حق مرتهنه، یعنی قبل از اینکه رهنی در کار باشد این عبد قتل رو انجام داده بود و ولی مجنیون علی حقش نسبت به این عبد تعلق گرفته بود. ثانیاً حق ولی مجنیون علی تعلق گرفته به خصوص این عبد، و لذا دوستان اگر عبد رهن داده نشده باشد، کار به رهنم نگیریم، اگر عبدی قتل خطایی مثلا انجام داد بعدم عبد از دنیا رفت، یا نه قتل عمدی حتی بعد عبد از دنیا رفت، دیگه مولا وظیفه هیچ چیزی رو نداره، چون مولا میتونه خود عبد رو تحویل بده. لذا حق ولی مجنیون علی تعلق گرفته به خصوص عبد، به خلاف مرتهن. مرتهن دوستان حقش تعلق نگرفته به خصوص عبد. اتفاقا اگر من دین او رو پرداخت بکنم، او هیچ حقی نسبت به خود عبد نداره، او هیچ حقی نسبت به خود عبد نداره. و لذا چون اولا حق ولی مجنیون علی مقدمه، ثانیا حق ولی مجنون علی تعلق گرفته به خصوص عبد، طوری که اگر عبد بمیره دیگه ولی هیچ، عذر میخوام، مولا دیگه هیچ وظیفه ای نداره، ایشون میفرماد حق ولی مجنون علی رو ما مقدم میدانیم. خب این چهار تا مطلبی که گفتیم یه 5-6 خط کتابتونه، اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدی. نگاه کنیم: والجانی مطلقا. دوستان الجانی رو عطف به کجا میکنید؟
Thank you.
العبد المرتد، العبد المرتد در واقع، و یسح رهن العبد المرتد و یسح رهن الجانی. جانی هم مراد عبد جانی است، یعنی عبدی که جنایت کرده. مطلقا، مطلقا رو خودش معنا کرده، میگه عمدن و خطأً، چه جنایتش جنایت عمدی باشد چه جنایتش جنایت خطئی باشه. چرا؟ لبقاء المالیه. لبقاء المالیه یعنی عبد با جنایت کردن مالیتش از بین نمیره. و ان استحق العامد القتل، اگرچه استحقاق دارد عبد جانی عامد، یه عامد یعنی عبدی که جنایت عمدی انجام داده، اگرچه او استحقاق قتل داره. یعنی چی؟ یعنی ولی دم میتواند او را قصاص کند. این یه دلیلمون لبقاء المالیه. دلیل دوم و لجواز العفو. دوستان این جواز یعنی چی؟ لامکان، لاحتمال، یعنی احتمال عفوش وجود داره. این جواز، جواز در مقابل حرمت نیستا. لجواز العفو یعنی لاحتمال العفو، عرض کنم لامکان العفو، امکان داره، احتمال داره، عرض کنم ولی مجنیون علی او رو ببخشه. خب ولذا مالیتش هم که سر جای خودش باقی است دیگه، وجهی نداره که بگیم رهنش باطله. این مطلب اوله. مطلب دوم، ثم ان قتل، حالا اگر ما رهنش دادیم بعد ولی مجنیون علی اومد اونو چکارش کرد؟ قصاصش کرد. اینجا بطل الرحم، رحم باطل میشه. اما و ان فداه مولاه او افل ولی، اگر مولاش فدیه او رو داد. دوستان فدیه شو داد یعنی چی؟ یعنی دیه شو پرداخت کرد. ولی مجنیان علیه گفت آقا دیه شو بدید، اینم دیه رو داد. یا نه ولی او رو بخشید. افل ولی، در این دو صورت بقیه رهنا، رهن سر جای خودش باقی میمونه. صورت سوم، و لوسترق بعضه بطل الرهن فیه خاصتن، اگر استرقاق شد بعض عبد. دوستان استرقاق بعض عبد مال کجاست؟ مال اونجاییش که مثلا فرض کنید جنایت مثل جراحت بوده، جراحت هم مثلا دیش 5 میلیون بوده اما قیمت عبد 10 میلیونه. آقای مجنیون علیه که این جراحت بهش وارد شده میتونه نصف عبد رو فقط استرقاق کنه. حالا اگر این استرقاق رو انجام داد، اگر استرقاق شد بعض عبد بطل رهن فیه، فیه ضمیرش میخوره به اون بعض، رهن تو اون نصفش باطل میشه، اما تو اون نصفه دیگه رهن سر جای خودش هست. اینم مطلب دوم، یعنی به عبد کشیدن، آره، یعنی او رو عبد خودش انجام میده، عبد خودش میکنه. بله؟ یعنی نصفش، آره دیگه، نصفش میشه عبد این آقا. در واقع این عبد میشه مشترک بین دو نفر، مثل خونه که صدونگش مال یکی، صدونگش مال یکی دیگه، این هم همونه دیگه. و فی کون رهن المولا له فی الخطأ التزاما بالفداء وجهان، در این که دقت کنید، در این که رهن مولا له، ضمیر رو برگردونید به، عرض کنم جانی، این که مولا آقای جانی رو، عبد جانی رو رهن میده در قتل خطایی، آیا این التزام به فدا است؟ وجهان، دو تا وجه وجود داره، یعنی امکان داره ما بگیم این التزام هست، امکان داره ما بگیم التزام نیست. کلبه مثل اونجایی که این عبد جانی رو چکار کنه؟ بفروشه. اونجا هم این بحث وجود داره که حالا که فروختش آیا این التزام، عرض کنم خدمت شما، به فدیه است و دیه است یا التزام نیست. که ما عرض کردیم این دو تا وجه هر کدوم جهتش چیه. ممکنه بگیم این رهن چون او رو در معرض فروش قرار میده این التزام هست، ممکنم هست بگیم نه آقا این چون مطمئن بوده برمیگردونه این التزام نیست. دیگه توضیح نداده این وجهان رو. بله بله، حالا اینجا ایشون با عرض کنم ورود پیدا نکرده. اینم مطلب سوممون. مطلب چهارم، فان عجز المولا عن فکهی، حالا اگر از عرض کنم فک رهن عاجز شد جناب مولا، اینجا دو نفر صاحب پیدا میکنه. از طرف مرتهن میگه آقا تو عبدو به من رحم دادی، پس من حق دارم بفروشم و سهم خودم رو، دین خودم رو استیفا کنم. از طرف ولی مجنیون علی میگه چی؟ میگه آقا این عبد جانیه، جنایت کرده، حق منه. این عجز المولا انفک اون عبد جانی، قدمت الجنایه. به دو دلیل، جنایت مقدمه یعنی چی؟ یعنی حق ولی مجنیون علی میشه مقدمه بر حق مرتهن. اولا لسابقه ها، به خاطر اینکه جنایت مقدم انجام شده، سابق انجام شده، و لذا حق ولی مجنیون علی مقدمه. دلیل دوم، ولی تعلق حق المجنی علی بر رقبه، چون حق مجنیون علی، حق مجنیون علی که میگه طبیعتا ایشون مثلا جراحت رو فرض کرده، و الا اگر مجنیون علی از دنیا رفته باشه میشه حق کی؟ حق ولیش. حق مجنیون علی یا حق ولی مجنیون علی تعلق گرفته به خود عبد، خصوص عبد. و من ثم لو مات الجانی لم یلزم السید، و لذا اگر عبد از دنیا بره، این من ثم دوستان یه نشانه است. چرا ما میگیم حق مجنیون علی به خود رقبه تعلق گرفته؟ میگه به خاطر اینکه اگر جانی از دنیا بره، لم یلزم السید، دیگه سید کاری نیست، شما از مولاش نمیتونی یک ریالم بگیری، چون عبد از دنیا رفته. میخواست خود عبدو برمیداشه میبردی، به خلاف مرتهن. اما مرتهن حقش به خصوص رقبه تعلق نگرفته. فان حق المرتهن لا ينحصر في الرقبه، او منحصر در رقبه نیست، بل تشترکها ذمه الراهن. دوستان تشترکها ضمیر عرض کنم مؤنثش رو بزنید به رقبه. تشترکها ذمه الراهن یعنی چی؟ یعنی شریک است در حق مرتهن ذمه راهن با رقبه. در واقع اگر مرتهن نتونست از رقبه استیفا کنه، هنوز طلبکار آقای مرتهنه، میتونه بره یقه مرتهنو بگیره، بگه آقا این عبدت مرد، من طلبمو از تو میخوام، من کار ندارم به این عبد. عرض کنم فقط در حد یک رحم کارایی داشت برای من، ولی طلبم رو از تو میخوام. تمام شد. یا رهن بده یا دینم رو بده دیگه، حالا وقتش که شده دین رو بده. سوال بله دیگه. خب از این بحث عرض کنم عبد جانی در بیاید. ببینید دوستان، یکی از مباحثی که در بحث رهن مطرحه این است که یه وقتایی دوستان انسان یه چیزایی رو رهن میده که زود فاسد میشه. آخه شما مالی رو که رهن میدید، اگر یه مالی باشه که فاسد نمیشه به این زودی ها، خب این رهن دادنش مشکلی نداره. شما یه انگشتر رو وقتی به یه کسی میدید رحم، این انگشتر یه ماه بمونه، یه سال بمونه، ده سال بمونه، بنا نیست فاسد بشه با موندن. اگر طلا میدید به یه کسی رحم، بنا نیست این طلا فاسد بشه. خب این رحم طبیعتاً به مشکل نمیخوره. حالا اگر شما دو تا جعبه سیب به یکی رحم دادید، اینجا چی کار باید کرد؟ دو تا جعبه سیب رحم دادید، خب این سیب بالاخره یه روز بمونه، دو روز بمونه، یه هفته بمونه، خراب میشه. یه 10 مرغ دادید، مرغی که عرض کنم ذبح شده، خب این فاسد میشه، این تا کی میشه نگرش داشت؟ حالا به وسایل امروزی هم خصوصا نگاه نکنید که یه وقتایی یه چیزی که 5 بناس فاسد بشه، 5 نگرش میدارن. گوشتای برزیلی رو دیدید؟ یه بار که میزنه 1976 مال 36 سال پیش، یه وقتی تو بازار پیدا میشه میخورن. اینا رو نگاه نکنید، توجه به این امور نکنید. داریم مواردی که حالا خصوصا در فرض زمانهای قدیم که این وسائل اینجوری نبوده، یه وسائل زود فاسد میشده، مثل میوه و گوشت و امثال اینا. ایشون دوستان الان از این به بعد میخواد ورود به این مطلب بکنه، یعنی این مطلب الانمون در واقع اینه. ایشون میفرماد اگر آقای راهن رحم بده اون چرا که قبل از عجل، عجل دین، قبل از حلول دین فاسد میشه مثل میوه، به طوری که امکان اصلاح نداشته باشه ها. آخه یه وقتایی میتونی جلوگیری کنی از فسادش، میدونین مثل چی؟ مثل انگور. انگور رو دوستان اگر بخواد فاسد بشه زود آدم چیکارش میکنه؟ کشمشش میکنه، تبدیلش میکنه به کشمش، خشکش میکنه. وقتی خشک دیگه به این زودی ها فاسد نمیشه. اگر یه چیزی رو راهن رحم داد که قبل از اجل فاسد میشه و امکان اصلاح هم ندارد، ایشون میفرماد باید شرط بشه بیعش، به طوری که ثمنش رهن قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی آقای مرتهن بگه آقا این انگورا رو عذر میخوام، این میوه رو که میخواد فاسد بشه من از شما میگیرم، اما مشتری دارم، میفروشم، پولش پیش من رهن بمونه تا وقتی که مثلا اون برنجی که از طلب دارم اون رو برام بیاری، پولش پیش من رهن میمونه. ایشون میفرماد باید همچه شرطی اتفاق بیفته. حالا اگر این شرط شد کی بفروشتش؟ ایشون میفرماد خود راهن. یعنی شما اینو رهن میگیره، راهن میفروشه، ثمنش رو رهن قرار میگیره. اگر راهن امتناع کرد، مرتهن به حاکم گزارش میده تا حاکم بفروشه، یا حاکم یه فردی رو معین کنه که او رو بفروشه. و اگرم حاکم متعذر شد، دوستان ایشون میفرماد دیگه برای دفع حرج و ضرر خود مرتهن میتونه مستقیما اقدام به فروش بکنه. مرتهن؟ بله دیگه، بله، اگر اجازه بده که مشکلی نداره، صحبت سر اجازه نیست. اگر اجازه نداد میخوام بگیم راهن باید بره سراغ مرتهن، باید بره سراغ راهن بگه آقا بیا بفروشش، چون مال اونه. اگر اون نشد حاکم، اگر حاکم نشد خودش دیگه میتونه بفروشه برای دفع ضرر و حرج. مطلب دوم، اگر دوستان رهن این متاعهایی که زود فاسد میشه شرط بی توش نبود، یعنی مطلق بود، گوه آقا من این رهن میدم، اما صحبت از این که آقا شرط بشود که بفروشن و ثمنش رو رهن قرار بدن نکردن، به تعبیر کتابتون دوستان مطلق بود از این جهت. ایشون میفهمن اگر مطلق بود آیا ما این رو حمل بکنیم بر شرط بی یا نه بگیم رهن باطله؟ میفهمن دو تا نظر اینجا مطرحه. یه عده گفتن آقا این حمل میشه بر شرط بی برای جمع بین حق راهن و مرتهن، یعنی از طرفی راهن اینجا حق داره، چرا؟ چون مالش داره چی میشه؟ فاسد میشه. از طرفی مرتهن حق دارد به خاطر اینکه این مال رهن گرفته، اگر این مال از بین بره انگار رهنش از بین رفته، یعنی دستش خالی میشه. لذا رو این جهت بگیم میشه فروختش برای جمع بین حقی. اما از طرفی گفتن آقا اطلاق چون اقتضاش بی نیست، یعنی اطلاق بی رو نمیفهمونه، و لذا بگیم رهن باطل، رهن میشه باطل، و اون مالم، مالی که دست آقای مرتهن هست، مالی است که صلاحیت رهن علی الدوام رو که نداره که، لذا در قوه حاکمه، در حاله که در حکم یک مال تلف شده است، لذا مال رو باید برگردونه، این رهن باطله. اگر میخوان رهنیم قرار بدن باید سر یه چیز دیگری رهن قرار بدن، یا همین رو اگر رهن قرار میدن حتما شرط بی رو درش انجام بدن. شهید ثانی میگه ما قول دوم رو قبول نداریم. چرا؟ چون این مال هنگام رهن یک مال تام بود، شارعم که حکم کرده که در فرض امتناع راهن از بی، بیش جائزه، لذا میشود فروخ و ثمنش رو رهن قرار داد. اینم دوستان مطلب دوم. مطلب سوم، دوستان بزرگوار، اینا مال وقتیست که قبل از سررسید دین این فاسد بشه. حالا اگر یک چیزیه درست فاسد میشه، اما فسادش مال بعد از سر رسید دینه. من مثال بزنم براتون، فرض بکنید من یه دینی رو گردن شما دارم، سر رسیدش فرداست، یعنی فردا شما باید پولو بیارید، اما من تا فردا میخوام یه چیزی ازت رهن بگیرم. شما 5 تا جعبه سیبی که تازه از عرض کنم درخت چیدی، میاری پیش من میگه آقا این رهن پیشت باشه تا من فردا پولو بیارم. این سیبم بنا نیست تا فردا بگید فاسد بشه. این سیب حداقل یه هفته ده روز میمونه، حداقلش یه هفته ده روز شاداب میمونه، اینجور نیست که زود اینقدر فاسد بشه. ببینید آقا، تعبیر کتابتون این بود اگر رهن بده مایه تسارع و الیه الفساد قبل العجل، اونجا گفتیم شرط بی باید بشه. ولذا ایشون میفرماید این قید قبل از عجلی که جناب مصنف و شهید اول عبرد، این برای این بود که خارج بکنه صورتی رو که تا بعد از حلول دین فاسد نمیشه. خب در این صورت رهن مشکلی نداره، رهن مشکل نداره، کما این که اگر دین حال باشه اونم همینطوره. یعنی اونجایی که اصلا عجلی برای دین وجود ندارد، من یه طلبی دارم شما الان نداری یا اما زمان نداره، میگه میرم خونه بیارم، اینجا یه رهنی بگیرم، طبیعتا همین حکم رو داره. نکته چهارم این است که اگر شرط بی شد، اگر شرط بی شد در رهن، بر مرتهن لازم است که تلاش بکنه در بی، به همون وجوهی که گفتیم که حالا یا بره سراغ راهن بگه آقا تو بیا بفروش، اگر امتناع کرد بره سراغ حاکم، به همون رویهی که عرض کردیم، او باید دنبال فروش این مال بگید باشه. میدونید چرا میگیم مرتهن لازم این کارو بکنه؟ چون اگر این کارو نکنه مال تلف میشه، مال فاسد میشه. تون فرضی که زود بناس فاسد بشه، به جهت این که زود این مال فاسد میشه، مرتهن باید تلاش خودشون رو انجام بده. ولذا دوستان ایشون میفرماد در صورتی که امکان تلاش کردن داشت اما بی خیالش شد، اینجا ضامنه. یعنی اگر اون مال تلف شد فاسد شد ضامنه و باید عوضش رو به مالک بده، مگر اینکه مالک خودش نهی بکنه بگه آقا تو حق فروش نداری، این خواست فاسدم بشه تو حق فروختن نداری. اینم مطلب چهارم. آخرین مطلب دوستان تو این قسمت این است که اگر امکان صلاح باشد بدون بی، آقای مرتهن به هیچ وجه حق فروشش رو نداره. ولذا مثل انگور که امکان کشمش کردنش وجود داره، مرتهن نمیتونه این انگورا رو بفروشه بدون اجازه. اجازه بده، خب بله راهن اجازه داده، مالک اجازه داده، میفروشه. اما اگر امکان تبدیلش به کشمش وجود داره، این نمیتونه بفروشه. نهایتش این است که بذاره کشمش بشه، بذاره تو آفتاب کشمش بشه. این دیگه اینجا بدون اجازه قطعاً نمیتونه بفروشه. البته حالا ممکنه یه کسی بگه آقا این کشمش شدنش خودش هزینه داره، کارگری باید بگیره، یه چیزی پنگ کنه، اینا رو پنگ کنه، یا اگر نیاز به تیزاب داره مثلا بزنه تو تیزاب، تیزاب بخره. ایشون میگه خب خرجش از اون آقای عرض کنم راهن شما میتونی بعدن دریافت کنی. یعنی معونش گردن خود آقای راهنه که شما این زحمت رو کشیدی و تبدیلش کردی به کشمش، اون هزینه شو میتونی بگیری. نگاه کنید عبارت رو، ولو رهن ما یتسارع الیه الفساد، اگر رهن بدهد آقای راهن اون چرا که سرعت میگیرد به آن چیز فساد، یعنی زود فاسد میشه. بحث ما یتسارع الیه الفساد دوستان، ما تا آخر این صفحه پنج مطلبش کردیم، پنج قسمتش کردیم. اگر رهن بده راهن ما یتسارع الیه الفساد را قبل العجل، یعنی چی؟ یعنی این فاسد میشه اما قبل از عجل میخواد فاسد بشه، یعنی نمیمونه تا بعد از عجل. این قبل از عجل قیده یتسارع است، تا سرعت میگیره قبل از عجل، میخواد قبل از عجل فاسد بشه. به حیث لا یمکن اصلاحه، به طوری که امکان اصلاح اون هم وجود نداره. مثل چی؟ کتجفیف العنب و رطب. دوستان این کتجفیف مثال است برای منفی یا مثال است برای نفی؟ یعنی مثال است برای لا یمکن یا مثال است برای یمکن؟ مثال است برای یمکن. این مثال برای منفی است، نه مثال برای نفی. یعنی اگر ما بخوایم مثال بزنیم برای جایی که یمکن اصلاحه، میگیم مثل تجفیف عنب، مثل تجفیف رطب. خب اگر یه همچی چیزی رو رهن بده، فلیشترت بیهو، باید شرط بشه بهش، یعنی باید تو رهن این دوتا شرط بکنن، مثلا مرتهن به راهن بگه آقا من میفروشم، یا فروش شرط میشه ثمنش رهن قرار بگیره، فردا خودت بیا بفروشش. فلیشترد بیعه و رهن و ثمنه، و رهن قرار بگیره ثمنش، فیبیعه راهن. اول وظیفه راهنه که بفروشتش، چون مال راهنه. و یجعل ثمنه رهنا، و قرار بده راهن ثمنش رو رهن. فان امتنع منه، اگر امتنا کرد راهن از بیع، رفع المرتهن امره الی الحاکم لیبیعه. این رفع المرتهن امره الی الحاکم یعنی چی؟ یعنی مراجعه میکنه به حاکم، رفع امر میکنه، یعنی مسئله رو پیش حاکم مطرحش میکنه تا حاکم بفروشد او را، یا امر کنه به بیعش. حالا یا خود حاکم بفروشه، یا یک کسی رو، وکیلی رو، عرض کنم کارمندی رو، بگه آقا اینو برو بفروشش، یا حتی به خود مرتهن بگه آقا تو از طرف من برو این رو بفروش، ثمنش رو رهن قرار بده. فان تعذر، حالا اگر حاکم متعذر شد چی؟ راهن که امتنا میکنه، حاکم هم که متعذر شد، فان تعذر جاز للمرتهن بیعه. اینجا دیگه مرتهن خودش جایزه براش بفروشه البی، دفعا للضرر و الحرج، به خاطر اینکه دفع ضرر بشه و دفع حرج بشه، چون از طرفی اگر بخواد سب کنه فاسد بشه، راهن ضرر میکنه، از طرف خود مرتهن ضرر میکنه. چرا؟ چون مرتهن هم اینجا دستش از رهن خالی میشه. ولو اطلق الرهن ولم یشترط بیعه ولا عدمه حمل علیه جمعا بین الحقین. اگر مطلق بگذاره رهن رو، دوستان بزرگوار، مطلق بگذاره یعنی چی؟ یعنی شرط بی نکنه. خودش میگه ولم یشترط بیعه ولا عدمه، یعنی نه بی را شرط بکند نه عدم بی را، هیچ کدوم رو شرط نکنه. اینجا چه کار کنیم؟ میگه حمل علا شرط البی جمعا بین الحق. ما فرض میکنیم اصلا شرط بی صورت گرفته، فرض میکنیم شرط بی صورت گرفته، برای چی؟ برای جمع بین حق راهن و مرتهن. معکونه حالت الرهن صالحا له، توجه به این نکته هم داشته باشید که این مالی که یتسارا و علیه الفساد، ضمیر کونهی رو دوستان بزنید به همین مالی که یتسارا و علیه الفساد، این مال در حال رهن صلاحیت برای رهن رو داشته و رهنم که اتفاق افتاده، فقط مشکل این است که زود فاسد میشه، که با بی اون مشکل رو ما میتونیم حلش بکنیم. این یک نظر. و قیل یبطل، اما بعضی ها گفتن نه اصلا کلن بی باطله. میگیم چرا؟ میگه لعدم اقتضاء الاطلاق البی، به خاطر اینکه اطلاق رهن که تو شرط بی نشده، شرط بی و عدم بی هیچ کدوم نشده، اقتضا ندارد این اطلاق بی، عذر میخوام، این اطلاق رهن بی را، یعنی از توش این در نمیاد که بی جائز باشه. و عدم صلاحیته لکونه رهنن علی الدوام، این مالی هم که یتسارا علیه الفساد صلاحیت نداره که رهن علی الدوام باشه. چرا؟ چون بنا سود فاسد بشه دیگه. لذا امکان این که این مال بتونه رهن علی الدوام باشه وجود نداره. از اون طرف شرط بی هم که نشده، اطلاق هم که اقتضاء بی را ندارد، پس باطله. فهو فی قوت الحاله، این مثل یه مال تلف شده میمونه، لذا عرض کنم خدمت شما باطله. شهید ثانی میفرماد و هو ضعیفون، این قول دوم رو ما قبول نداریم، این قول قیل را که گفت یبطل اینو قبول نداریم. چرا؟ لکونه عقد عند العقد مالا تاما، هنگام عقد که این میوه های مال تام بود، از طرفی حکم شارع به بیعه علا تقدیر امتناعه منه صیانتا للمال جائزان لفساده. بعضی از نسخ دوستان به جای جائزان داره جابران لفساده، و اون جابران لفساده دوستان معناتش روشنتره، جابران لفساده معناتش روشنتره. میگه این که حکم کرده از شارع مقدس به بیع این مال، این مالی که میخواد فاسد بشه ها، این که حکم کرده شارع به بیع این مال بر فرض امتناع راهن از بیع، یعنی اگر راهن امتناع کنه از بیع چطور؟ شارع حکم میکنه میگه تو خودت برو بفروش دفعا لزرب سیانتا للمال، این خودش جابر فساده، جبران میکنه فساد رو. یا جائز است این حکم شارع به خاطر فاسد شدن این مال، علا ای حالن چون شارع همچه حکمی کرده که تو بیعشون رو میتونی انجام بدی در فرضی که امتناع بکنه، در ما نحنفی هم همینطوره. خب اینم مطلب دوممون. مطلب سوم، اون کلمه قبل العجلی که مصنف تو عبارتش گفته بود ولو رهن ما یتسارع الیه الفساد قبل العجل، حالا میخواد بره سراغ اون قید، میگه وحتر از جناب مصنف به قوله قبل العجل اما لوکان لا یفسد الا بعد حلوله، احتراز کرد با قید قبل از عجل جناب مصنف از اون چیزی که عرض کنم خدمت شما فاسد نمی شود مگر بعد از حلول عجل، یعنی فردا بناست عرض کنم خدمت شما اون دین رو برای من بیاره، اما این سیبا تا 10 روز دیگه حداقل باقیه. خب اینجا طبیعتاً شرط بی دیگه نمیخواد، به حیث یمکن بیعه قبله، به طوری که ممکن است بیعه عرض کنم خدمت شما این مال قبل از چی؟ قبل از فساد، یعنی قبل از اینکه فاسد بشه من میتونم اینو بفروشم و استیفاء دین بکنم. خب فانه لا یمنع، اینجا عرض کنم خدمت شما این مال دیگه منع از عرض کنم خدمت شما رهنش نمیشه، نیاز به شرط هم نداره. فانه لا یمنع. و کذا لوکان دین حالا، اگر دین اصلا عجل نداشته باشه، یعنی من طلب دارم اما طلبم نقده، اینجا باز دوباره نیاز به شرط بیت نیست. لامکان حصول المقصود منه، چون مقصود از رهن امکان داره از این مال انجام بشه. مقصود از رهن چی بود دوستان که میگیم امکان داره؟ استفاده این بود دیگه، این فردا اگر پول رو نیاورد یا الان که حالا اگر نداد، من این سیبار همین الان میرم تو بازار میفروشم، میرم به حاکم مراجعه میکنم اونم اجازه بده برم بفروشم. و یجب علی المرتهن السعی علی بیعه به حد الوجوب. این دوستان برگشت به بحث قبلیمون، میگه مرتهن واجبه برش تلاش بکنه که این رو بفروشه به همون یکی از وجوهی که بالا گفتیم. این به احد الوجوه، آخه ما بالا گفتیم که راهن مرتهن مستقیما نمیتونه بره مال راهن رو بفروشه، باید اول به خود راهن بگه بیا بفروش، اگر نفروخ به حاکم مراجعه کنه، اگر نشد خودش بفروشه. این احد الوجوه یعنی اون سیری که عرض کردیم. میگه مرتهن باید تلاش بکنه در این کار. فَإِنْ تَرَكَ السَّعِي، اگر مرتهن ترک بکنه تلاش در بیران ما امکانهی زمنه، اگر تلاش نکرد و این مال فاسد شد زامنه. الا ان ینهاه المالک، مگر که مالک بگه آقا این اگه خواست فاسدم بشه تو حق فروختن رو نداری، که اونجا دیگه زامن نیست. گرچه دوستان همونجا هم گفتیم میتونه بفروشه، اگه ما خود مالک و راهن اجازه نداد، حاکمم نبود، دفعا للضرر و الحرج میتونه بفروشه، اما دیگه ضامن نیست. این الا مال این است که زمان نداره، فینتفی الزمان. ولو امکن اصلاحه بدون البیع، اگر اون مالی که یتسارع الیه الفساد امکان اصلاحش وجود داره بدون بیع، مثل چی؟ مثل تجفیف عنب. اینجا لم یجوز بیعه بدون اذنه، اینجا حتی اگر راهن امتناع کنه بگه آقا من نه خودم میفروشم نه اجازه میدم تو بفروشی، اینجا باز حق فروش نداره. چرا؟ چون امکان اصلاحش وجود داره. البته اصلاحش ممکنه خرج داشته باشه، پول کارگر داشته باشه ها، باید تیزاب بخره، اینا رو باید بخره، چه کار کنیم؟ میگه و معونت و اصلاحهی علی راهن که نفقت الحیوان، این مثل نفقه حیوان میمونه. چطور اگر شما حیوانی رو، اسبی رو، قاطری رو، الاغی رو به یک کسی بدید، عرض کنم به عنوان رهن، خرجی او با کیه؟ با راهنه، چون او مالکه. اینجا هم همینه، معونه اصلاح گردن آقای راهن. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. بگید آقا.
بیشتر
بعد اگر حلول دین اتفاق افتاد و او دین رو پرداخت نکرد، میره پیش حاکم میگه آقا من دین داشتم اینم رهنه، حاکم اجازه بده، بله میفروشه دیگه، میشه مثل رهنای دیگه، فرق نمیکنه. اما دیگه چشمش که شد دیگه قرار نیست به این زودی ها خراب بشه. از خواهی میکنم کسی میخواد بره بره هفته ده تا بده.
بله